بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آل محمد. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. دیروز گذشته به استعدادتون رسوندیم که جمله شرطیه، قضایای شرطیه به دو صورته. یه قسم قضایای شرطیه محققات الموضوع، یعنی وقتی که شرط نیست دیگه اونجا جزا هم نمیتونه روش بیاد، کلن به گونه ایست که مشروط به نحوی هست با بودن شرط مشروط وجود پیدا میکنه و الا برای مشروط وجود مستقل دیگه نیست. اگه با شرط باشه مشروط هم هست، اگه شرط نباشه مشروط هم نیست. جزایی هم که میخواد بیاد خب موضوع میخواد، جزایی که میخواد حمل بشه باید موضوع داشته باشه، پس این موضوع نداشته باشه چه جزایی میخواد بار بشه. یه قضایای شرطیه و از این قبیله که محققت الموضوع، یعنی شرط موضوع رو وجود میده که جزا بر او بتونه بار بشه. میتونم این روز اقتولدن مثلا، خب روز اقتولدن باید ولدی باشه تا بگه فخت نهم. این روز اقتولدن اگه ولد نباشه فخت نهم مورد نداره، که این شرط این روز اقت شرطیست که به وجود موضوع مبستگی داره. این از فهمیدی یه قسمه، یه قسمه هم هست نه شرط های متعارف. اینجا که زیدون فعلمون، اینجا که زیدون مجی، اینجور نیست که زید وجودش دائمه داره، زید وجود داره، حالا چه مجی برش جا که اولم یه جی فرق نمی کنه، زید خودش وجود مستقل داره. روش میشه شرط بیریم یا هم مفهوم ازش بگیریم. اگر زید آمد براد اکرامش کن، نیامد اکرامش نکن. اینجا در واقع انتفاق قید میخوره به حکم، وجوب الاکرام میخوره به حکم، در واقع اکرم ها اونجا انجا اکه اکرم ها، این قید اینجا میخوره به حکم، یعنی وجوب اکرام مقیده به این مطلب آمدن شرطه. این معمولیه، این خیلی معمولی است. حالا که ما از این دو قسم داریم از قضایای شرطیه که این دومی مفهوم داره، دومی مفهوم داره، چرا؟ برای که موضوعشون هر دو صورت هست. حالا بفرمایید آیه قرآن ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، این آیه از کدوم قسمه؟ آیه از اون قسم اوله که محققت الموضوع باشه، یا از پایه از قسم دومه که قضیه مفهومدار باشه؟ بیانی که اینجا الان شده میخوام خدمتتون بگم، میخوام بگن آیه از قسم اوله، مورد آیه رو میخوام جز قسم اول قرارش بدن، یا بگن آیه هم از همین جمله است، از اون شرایطی هست که توقف دارد وجود جزا عقلا بر وجود اون شرط. چرا؟ برای که جزای ما اینجا چیه؟ وجوب تبیین. خب وجوب تبیین مرکز میخواد، وجوب تبیین مرکزی میخواد که بیابن تبیین بکنه. مرکزش چیه؟ قهرن باید وجود خبر باشه، باید اول خبری مفروض بشه تا بعد بگه تبیین کن، ولی اگر خبری براش مفروض نشه که تبیین منو نداره که. پس با فرض وجود خبر داره میگه تبیین. خب فرض وجود خبر کجا قرآن برده؟ در جایی که فاسق باشه. اصلا که انه وجود الخبره وابسته به وجود فاسقه، چون ما مصداق خبر ما همینه دیگه، وجود خبر وابسته به خود فسق فاسقه. اینه اگر ولی خبر آورده این فاسقه، درسته؟ خبر فاسقه چیکار کن؟ تبیینش کن. خب وقتی خبر متعقب بر خود وجود فاسقه، پس مقابلش عدمش میشه عدم خبر، خبری نیامده باشه، نتیجه میشه. یعنی که نه وجوب تبیین با فرض وجود نبعی، اما اگر نبعی نباشد معنی نداره که بگیم تبیین نداره، چیزی نداره، صالح به تو موضوع میشه، موضوع خودش منتفیه. وقتی موضوع منتفی شد دیگه جا معنی مفهوم نداره که نبعی نیست تا بخواییم که حتی یه تبیین براش بیاد. آمدن فهمیدن پس این آیه ازش استفاده کنی اون قسم اولش، اینجور نیست که مطلق و نبع بوده، خبر مطلق داریم گاهی فاسق است گاهی غیر فاسق، تا شما به مفهوم ازش بگیر، بگیر آقا اگر فاسق آمد تبیین کن، اگر خواد عادل آمد تبیین نمیخواد دیگر قبولش کن. همچنین شما مفهوم نداریم که این دائره و دار وجود خود خبره. بنابراین پس اگر از قسم قبل باشه، از باب محققت و موضوع باشد، پس در نفیش سالبه به انتفاع موضوع است، نه سالبه به انتفاع حکم تا بخواد مفهوم ازش در بیاد. این بیان اینطوریه، مگر این که اللهم از یه را دیگه وارد بشی که اینه میخواییم مفهوم دارش بکنیم. این اللهم این که الان میخوام براتون توضیح بدم از قلم شیرین و بیان علمی مرحوم آیت الله نایی رحمت الله علیه در فواید الاصول، در اونجا ایشون دارن در جلد سوم فواید الاصول صفحه 169، اگر کتابش دارید امشب توفیق براتون حاصل بشه مطالعه کنید، ببینید مرحوم آیت نایی این بیان شیرین رو که ما خلاصه کردیم، چون خود مفصل ایشون تقریبا یه صفحه‌مونی دوست از خود زیاده، ما جمعش کردیم براتون، ملخصش کردیم، بیان شیرین آینایی رو آوردیم که اینه مفهوم دارش بکنیم، این قضیه رو مفهوم دار بکنیم. مرحوم آینایی بعد از این که بیان میکند که این آیه شاید موردش جایی باشه که شرطیه محققت اسمشو تو ذهنتون باشه، محققت الموضوع یعنی اونی که مفهوم نداره، یعنی وجود موضوع به شرط وابسته است. فرموده بعد از اینکه این آیه رو به این صورت من بیان کردم، تا نبعی نباشد تبیین معنا نداره. متاسفانه نبعی اینجا ما باسته، پس در اون مقابلش میگه چی؟ نبعی نیست، نه نبعی هست و عادله، نه مفهوم یا نبعی نیست، نبعی نیست که معنا نداره که بگه تبیین بکن یا نکن، انتفاع تو از موضوع میگیره. ایشون میگه بعد از اینکه این مطلب رو گفتیم، مگر از یک راه دیگه وارد بشیم که از اون راه قضیه شرطیه مفهومدار درستش کنیم. از چرا وارد بشیم؟ ایشون میگه مگر از راه شأن نزول مورد آیه، از راه شأن نزول مورد آیه از اونجا وارد بشیم که چی مثلا؟ به چه صورت؟ میگه حضرات عزیزان فضلای بزرگوار میدونن این آیه نبع در چه داستانی وارد شده. پیغمبر عزیز بزرگوار ما آیه زکات رو دادند و به دست مبارک گفتن به افرادی که میرفتن برای جایی که حیوانات که شتر داشتن، دستهایی که اینا داشتن، قبیله ها ابلاغ میرفتن، مثلا رسالتی که طلبا داره انجام میدن. از جمله آیه‌ای که برای زکات و ایمان و دعوت به حق و دعوت به خدا و امثال اینها رو که به عنوان زکاتی بگیرن، پیغمبر بزرگوار این آیه رو دادن به دست ولید بن خالد، این مردی که فاسق بود، دادن به دست این که برو در طایفه بنی المصطلق اینا رو دعوت کن به طرف ما و ازشون زکاتی بگیر، مالیاتی بگیر بیار. این وقتی میخواد بیاد، اونها شنیدند که پیغمبر بزرگوار اسلام نماینده ای داره از خودش میفرستن که این نماینده بیاد برنامه رو ابلاغ کنه و مطالب رو بگیره بره. اینا تا فهمیدن از رو علاقهی که داشتن، انتظار میسی که یه همچی روزی داشتن که خدا کنه پیغمبر مثلا کسی رو نماینده برش بفرسته، اینها اجتماع کردن، جلسه تشکیل دادن، اجتماعی کردن که چه بهتر خوبه که ما به استقبال این پیغمبر، رسول پیغمبر بیاییم، نماینده پیغمبر استقبالش کنیم. دست جمعی از محل خودشون حرکت بکنن به استقبال نماینده و رسول پیغمبر. رسولش کی بوده؟ همین ولید بن خالد. اینا میاد اینو به عنوان استقبال. نگو که این ولید مدبخت فلان قرار شده در زمان عصر جاهلیت با این ولید مصطلح خورده شیشه داشته، با هم دیگه اختلافاتی داشتن، بینشون خود اختلافات و سرصدا بوده بینشون. این خواسته حالا در همین زمان انتقام بگیره از اینا، فسقش در اینجاش همین، اینا در همین زمان میخواست انتقام بگیره. اینا همین که میاد وارد بشه در قبیله بنی مصعب، یک گروهی داره حرکت کرده آمده بیرون، نمیذاره نزدیک بشه. حالا شاید هم فهمیده بودشون، از قرائن نشان میده که فهمیده اینا به استقبال آمدن ها، ولی تا بیده جمعیتی آمدن سر اصل برمیگردونه، برمیگرده بله اینا آمده بودن با شرشیر و چه و چه و اینا بودن به حساب که ما جنگ بکنن رو کاره، شما از ما مثلا مالیات مخواد بگیرید، پیغمبر ادعای نبوت میکنند، فلاح میکنند و به عکس اون چرا که پیغمبر انتظار داشت که پیغمبر واسه بشون، این بدبخت این قضیه را به این صورت وارد میکنند، به این صورت وارد که بله اینا آمده یا رسول الله جریان اینه، من رفتم که برایشون آیه را ببرم، چه ببرم همشی شد، یا آمدن که نزدیک بود خدا به جنگ بشد و من دیگه دیدم نمیتونم تنها هستم برگشتم. پیغمبر خدا خیلی تعجب کرد، چی تو؟ بله تقریبا از این پیغمبر آمده بشن که ماهایه بشن که اگر اینجوره خب ما تکلیف ما بدانیم با اینه که مرتبه همین آیه آمد، آیه آمد که یا رسول الله اینجا اکن فاسقون به نبعین فتبینو و الله تصیب قومن به جهاله بعد نتیجه وشیما بیش فرست وقت رو ناده میدیم. تا آجا آمد عجب پیغمبر خدا فهمید که مسئله تو کاره این ولید بدبخت نزدیک بود این ملت بیچاره رو به کشتن بده. بلافاصله برنامه عوض شد. حالا من دارم فقط خواستم از نظر مورد که آیت الله ناینی میگه روشن را کنم که چیجوری وارد شده در مفهوم گیری. بفرماید از این مورد آیه و شأن نزول آیه کجا بوده؟ شأن نزول آیه جایی بود که مثلا ولید خواسته از اونو خبر بیاره، پس که انه خبر آوردن مفروض الوجود بوده. نگاه کنید چون رفته بود خبر بیاره دیگه، شد دقت کنید چی میشه. از این که مضمونش خبر آوردن مفروض الوجود بوده که این بنا بود خبر بیاره که بره این آیه رو بده و چه. حالا این خبر آوردن مفروض الوجود دو صورته، که انه این خبر قد یکون المخبر فاسقن و قد یکون عادلن، یه غیر فاسق، حالا عادل بگیریم یا غیر فاسق. هم بنابراین خدا که انه میخواد کلی قضیه رو بگه، یا رسول الله این جاءکم بنبع، یعنی به نحو کلی، یعنی اصل الخبر، خبر وقتی که برای شما میخواد بیاد که مفروض الوجوده، یعنی قراره که یه خبر به دست بیاری، این خبر رو ببین چه کسی آورده. نگاه کن این خبر رو چه کسی آورده، اگر فاسق تبیین کن، اگر فاسق نیست تبیین نکن. نگاه کن چی شد، خبری که داره میارن به دست میاره که انه خدا داره کبرای کلی نشان میده، کبرای کلی داره پیغمبر میگه تا تمیز داده بشه خبر من الفاسق و غیر الفاسق. یا رسول الله هر خبری رو نباید بلا فاصله قبول کرد، پس خبر وجودش مفروضه. این خبر چی میاره؟ یا عادل یا مثلا یا فاسق یا غیر فاسق. میگه اگر فاسق آورد تبیان کن، اگر فاسق نبود تبیان نکن. خب این نتیجه مفهوم داره اینجوری چون خبر مفهوم در وجود شد. چرا؟ برای که آیه کلی مورد خودش که میگیرد، هر کلیاتی که گفته میشه این مورد خودش باید بگیره، اگر مورد خودش نگیره که قبیحه،
میان کلی همیشه شامل مورد خودش به نفسه خواهد شد. لعن دلعوف طبیعی است که خودش موضوع خودش نگیرد. پس باید این خبری که میاد ببینید، اگر خبر فاسق است تبیین بکن، اگر مال فاسق نیست تبیین نداره. مرحوم آقای نایی رحمت الله علیه از این ناحیه وارد شدن، فرمودن به نظر می رسد که این آیه نبع مفهوم داره، ولو اون بیان اولی معناش این بود که مفهوم نداشت، ولی ایشون میاد آیه رو می بره جز اون آیات نیست، اینجا هکم اینجا هک زیدان فکر فرد اون قبیل این مفهوم دار شد. پس نتیجه چی میشه؟ نتیجه که خبری که میاره شخص مخبر دارای دو عنوانه، یک به ما انه خبر الواحد، دو به ما انه فاسق. دقت کردی چی میگم؟ دو تا عنوان هستا، دیگه دو عنوان برش ماه، یک به ما انه خبر الواحد دو خبر میاره، دو به ما انه خبر مخبرش فاسقه. اینجا تبیین رو چی میذاره؟ نمیذاره رو خبر الواحد. دقت کنید، تبیین نرفته رو خبر الواحد، نگو اگر خبر واحد تبیین، نه 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 نه، رفته رو چی؟ خبر واحد و الفاظ احسن. فرده اگر خبر واحد مع الفاظ شد تبیین کن، پس اگر خبر واحد بلا فاظ شد چی؟ تبیین نمیخواد. نمیدونم تونستم مقصد براتون روشن کنم یا نه. بیان آینایی رو این پایین داره که انه تبیین رو که به عنوان نفس خبره خبر کلی میگیرن، تبیین رو میبرن رو فردی که فاسق آورده باشه، میگه حالا دیگه بس این مفهوم داره، این مفهومش حال نداره. خب این بیانی بود که آیهی که ما بر حسب ظاهر جزء محققت الموضوع بود این آوردیم در قضیه شرطیه ذات مفهوم که مفهوم داد، به این بیان قهرن استدلال میکنی به این که پس خبر واحد معلومش حجته. اگر خبر واحد حجت نبود خب میگفت تبیین مطلقا برای خبر میخواد، یعنی نه تبیین برده رو فاسق فرد. این دلیل مطلب. حالا که مطلب به اینجا رسید، ما این دفتر و پرونده رو نباید به همین زودی ببندیم. بعد این پرونده هاست که نباید زود بسته بشه، خورده باید پرونده باز بشه تا شکایت ها بیاد، ممکن پشترش هم چند تا شکایت دیگه بیاد. این پرونده هم از اون پرونده هاییست که زود نباید بسته بشه. چرا؟ چون این قابل بحثه، قابل بحث، مرکه آراست. اونجا از جاهای بسیار جای عجیبیه، علما و خودرگان اصول و فهول از اصولی اینجا تاخت تاخت دارن. اوه آینه بر خیلی مانور دادن. حالا که اینطور شد اجازه بفرمایید عزیزان شما سختتون نباشه، ما شروع کنیم تحقیق مسئله رو بیشتر موشکافی کنیم، آیه رو بهتر روشن کنیم، وضع آیه رو روشن کنیم. حالا واقعا حالا ببینیم آیه مفهوم داره نداره، اگر مفهوم داره از کجا مفهومش به دست میاد، اینو باید حساب رفته دیگه بشه. خب حالا که مطلب به اینجا رسید و ناچار هستیم که باید این را تحقیق کامل کنیم، با اجازه شما عزیزان میگیم تحقیق المسئله، وارد میشین در تحقیق المسئله. بعد بلندتر بگیم،
اگه خبر در اصل صحت داشته باشه ولی آورنده خبر فاسد باشه،
این موضوع کار تبیین که منافات با این نداره، باشه خبر واقعیتش بهتر، ولی اگه فاسد خبر تبیین کردیم اشکالی داره؟ نه اشکال داره، تبیین که پشیمانی نداره. حالا یا فاسد باشه ما اصل یکی میگو واجب واقع تبیین یا نه، مثلا اگه تبیین نکنی چطور؟ خبر آورد ولی فاسق بودا، تبیین نکنی اینجاست حرف مشکل سری. خب حالا بیاییم بینیم چی میشه تحقیق المسئله. ما در اینجا آمدیم که در اثبات حجیت خبر واحد با آیه نبع شروع بحث رو از اینجا میکنیم که چه؟ این بحثی که درباره آیه نبع میشه که آیا دلالت بر حجیت میکنه یا نمیکنه، این از دو نظر قابل بحثه، از دو نظر. یک نظر اینه که ما بحث از اقتضا بکنیم. بحث از اقتضا، ببینید آیه نبأ آیا اقتضا دارد حجیت الخبر الواحد یا اقتضا ندارد؟ اگر اقتضا دارد به چه سبب اقتضا دارد؟ یک بحث در اینه، محور بحث من حیث الاقتضا، هل آیت النبأ تقتضی حجیت خبر الواحد و ان کانت تقتضی به مازا تقتضی؟ اقتضا چه اقتضاییه؟ سببیت علت یا معد؟ خب معلوم بشه. پس یک بحث در محور اقتضاست. یک مرحله دوم بحث در بیان وجود مازع، که ببینیم حالا اگر برفض آیه نبر قبول کردیم اقتضا حجیت دارد، مقتضی حجیت هست، فرضاً به ایه سببه، آیا در این جهت که دلالت بر حجیت بکنه مانعی ندارد؟ چون هر چیزی وجودش احتیاج به دو اصل است، الاقتضا وجود و المانع مفقود. آیا مانعی هست تو اینجا که این آیه مانع به شرطی که حجیت خبر واحد بکنه یا نه؟ یا چیشی هم کنن یکون و مانه دو صورت، یکی مانعی داره یا نداره، یه صورت چیشی هم کنن یکون و مانه دو حتی حالت هستن که من در آیه به دست بیاریم که آیا مانعی دارد از این که اثبات حجیت بکنه. یک مرحله، مرحله که چیشی ما یمکن ان یکون مانعا، مثل که در اصل بحثم که ما وارد بشدیم اصل اولیه بحثم اونجوری بود، یه موقع مقام ثبوتی بحث میکنیم، یه موقع مقام اثباتی. مقام ثبوت مقام تصوره، چند جور قابل است، اما مقام اثبات مقام استظهاری. در مانع هم همینطوره، یه موقع میگیم مانعی ثبوتن هست یا نیست، یه موقع میگیم مقام اثباتیش چی میتونه مانع بشه. ها، این مقام اثبات. پس بحث ما در اینجا در اقتضا و مانع دو مرحله، بما انه ثبوتن چگونه است، بما انه اثباتن چجوری است، که در مقام اثبات احساس کنیم مقتضی موجود است ام نه، مانع مفقود است ام نه. این دو مرحله از دو دریچه ما این بحث رو میتونیم شروع کنیم. حالا که از اینجا شروع شدیم، حالا اجازه بدید وارد اما البحث فی القسم الاول، یعنی بحث در مقتضی. قسم اول باز اموری براش هست، چند تا امر خدا بخواد در قسم اول ما باید بحث بکنیم. الامر الاول من طریق مفهوم شرط، اقتضا را از راه مفهوم شرط بیان کنیم، چیزی که یک تضیع حجیت را از چرا وارد بشیم؟ از راه مفهوم الشرط. بیان میگیم ما یقتضی الحجیه هو مفهوم الشرط، از راه مفهوم الشرط در آیه نبأ بیان جلو. خب مفهوم الشرط علا ضربین، اگر از راه مفهوم الشرط میخواد بیان جلو، مفهوم الشرط علا ضربین. چطور ضربین؟ تارتن قضیه مفهوم شرط یکون قضیه شرطیه به صورت کون شرط من قوام وجود الموضوع. اینجا وحشتتون نگیره، این همون تقریبا تکراره، این قضیه لفظ نشی، این همونی که ما قبلا اشاره کردیم، دو تا شرط داریم، حقیقت الموضوع، این همون حقیقت الموضوع الان داره اول، چون دیگه در تعریف بحث استدلال این آوردن اول باشن تا برن. میخوام بگم الان چند تا خطی که صحبت میکنم راجع به همون شرط محققت الموضوعه، مثالش هم همون مثال آورده. فبنه یه قصد از این بابه که شرطیه را از این را وارد بشیم به مفهوم که بگیم شرط از قوام وجود خود موضوع باشد، مثل همون این روزق تو ولدن ها، از قوام به حیث انتفاع شرط اگر شد موجب انتفاع مشروط و وجود موضوع بشه، انتفاع شرط مساوی باشه با انتفاع وجود موضوع. این قسمت شرطیه رو بهش میگن شرطیت المحققت للموضوع. خب تا اینجاش که الحمدلله روشن شد، ولی تمام شد؟ نه، این که عرض کردم مقدمتا این آورده، این شرط محققت الموضوع رو با دو قسمش کردم. شرط محققت الموضوع رو با دو قسمش کردم، یه قسم وحدانیست، یه قسم ترکب. ایشالله باشه فردا متصف خسته نشید دیگه. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آله محمد. عجل برگم.